است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام، شب شما بخیر. هیچ گروه تروریستی نمیتواند آزادی بیان را در افغانستان محدود سازد. مطلبی را از طریق همین برنامه در بعد از خبرها میشنوید. همچنان گزارشی در مورد مشکلات محصلین در ولایت بامیان نیز شامل این بخش است. برای آگاهی بیشتر، برنامه امشب دوم ماه می 2018 میلادی را به میزبانی من نسرین محمود عزیزی دنبال نمایید. ابتدا میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید که در ماه گذشته میلادی 188 غیر نظامی افغان در اثر خشونت‌ها در افغانستان کشته شده است. این گروه امروز با نشر آمار تلفات غیر نظامیان افغان در ماه اپریل همچنین گفت که درگیری‌های مسلحانه، حملات انتحاری و انفجاری و انفجار ماین‌های کنار جاده منجر به زخمی شدن 306 غیر نظامی دیگر در این ماه در افغانستان شده است. این گروه گفته است که آمار کشته شدگان و زخمیان غیر نظامیان افغان در ماه گذشته میلادی از 23 ولایت افغانستان جمع‌آوری شده است. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با توجه به افزایش قربانیان غیر نظامی جنگ در افغانستان از طرف‌های درگیر خواسته تا افراد ملکی را هدف قرار ندهند. ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران میباشد. تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، امروز گفت که ملل متحد مصمم به حفاظت از خبرنگاران بوده و علیه فرهنگ معافیت از مجازات مبارزه خواهد کرد. آقای یاماماتو در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، پیشرفت افغانستان در راستای آزادی رسانه‌ها را تبریک گفته و داشتن رسانه‌های آزاد و باز را برای افغانستان یک دستاورد قابل توجه خوانده است. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان در حال این کشور را خطرناکترین کشور برای خبرنگاران خواند که خشونت‌ها در افغانستان روز دوشنبه جان 10 خبرنگار را گرفت. وزارت خارجه چین امروز بار دیگر خواستار ادامه حمایت همه جناح‌ها از توافقنامه هسته‌ای ایران شد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
هوا چونگیانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که این کشور ادعاهای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را مبنی بر این که ایران یک برنامه سری سلاح اتمی را روی دست دارد بررسی میکند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که اداره بین المللی انرژی اتمی یگانه مرجع بین المللی است که حق نظارت بر توافقنامه هسته ایران و قضاوت درباره آن را دارد و این اداره چندین بار پابندی ایران به این توافقنامه را تایید کرده است. چین که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد نیز است، یکی از طراحان اصلی توافقنامه هسته ایران بوده و بارها از جناح‌های دخیل در این توافقنامه خواستار ادامه حمایتشان از توافقنامه هسته ای ایران شده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین را به یهودی ستیزی و تکذیب واقعی هولوکاست متهم کرد. این در حال است که آقای عباس روز دوشنبه در یک سخنرانی در شورای ملی فلسطینیان گفته بود که وقوع هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی توسط نازی‌های آلمان نتیجه اعمال خود یهودیان بود. آقای عباس همچنین با استناد به برخی کتاب‌های تاریخ گفته بود که دلیل آزار و اذیت یهودیان در اروپا پیروی آنان از آیین یهودیت نبود، بلکه به گفته آقای عباس یهودیان به خاطر مشاغلشان چون قرض دادن و سود خوردن آزار و اذیت و شکنجه شدند. این اظهارات رئیس اداره خودمختار فلسطین همچنین واکنش تند رهبران یهودیان را در نقاط مختلف جهان برانگیخته است. 4 حزب سیاسی در ترکیه به شمول حزب اصلی مخالف حکومت از ایجاد یک ائتلاف برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور خبر داد. قرار است این انتخابات پیش از وقت در ماه جون امسال برگزار گردد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که حزب سکولار جمهوری خواه خلق با حزب تازه تأسیس ایوی، حزب محافظه‌کار سعادت و حزب راستگرای دموکرات به خاطر رویارویی با حزب حاکم عدالت و توسعه متحد شدند. بر اساس گزارش‌ها، قرار است این ائتلاف فردا رسماً اعلام موجودیت کند و نامزدانشان را برای کسب کرسی‌های پارلمان از یک فهرست واحد معرفی نماید. اما بر بنیاد توافق این 4 حزب، هر حزب برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد مستقل خود را معرفی خواهد کرد. بیکر بوزداغ، معاون صدر اعظم ترکیه، این ائتلاف را یک اتحاد اجباری مانند یک ازدواج اجباری خوانده است. کره جنوبی می گوید که موضوع حضور سربازان آمریکایی مستقر در این کشور ربط به پیمان صلح احتمالی با کره شمالی نداشته و حتی در صورت امضای همچو یک پیمان سربازان آمریکایی باید به حضورشان در کره جنوبی ادامه بدهند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
یک سخنگوی قصر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز با بیان این مطلب افزود که حضور سربازان آمریکایی در کره جنوبی نماینگر اتحاد دو کشور می باشد. این در حالی است که مونگ چینگ این مشاور ریاست جمهوری کره جنوبی در اوایل هفته جاری با نشر مقاله‌ای گفته بود که در صورت پیمان صلح بین کره جنوبی و کره شمالی توجیه حضور سربازان آمریکایی در کره جنوبی دشوار خواهد بود. اما یک مقام ارشد حکومت کره جنوبی به شرط افشار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش خواستار ادامه حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی می باشد، چون به گفته او نیروهای نظامی آمریکا نقش میانجی را در رویاروی نظامی بین کره جنوبی و ابرقدرت‌های منطقه‌ای چون چین و ژاپن بازی می کند.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که اتحادیه اروپایی در مذاکرات با آمریکا به خاطر کسب معافیت پرداخت تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد هیچ گونه تهدید را نمیپذیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معافیت پرداخت تعرفه گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد را از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تا اول ماه جون تمدید کرده است. اما رئیس کمیسیون اروپایی امروز گفت که این کمیسیون میخواهد تا این معافیت بدون قید و شرط و دائمی باشد. آقای یانکر همچنین افزود که وضع تعرفه های گمرکی بر واردات آلومینیوم و فولاد به دلیل مسائل امنیت ملی توسط آمریکا قابل توجیه نمی باشد. و اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته است تا بودجه آن اده کشورهای عضو خود را که به حاکمیت قانون آسیب می رسانند کاهش دهد. بر بنیاد این تصمیم اتحادیه اروپایی بودجه کشورهایی که مصرف پول مالیدهندگان اروپایی را به خطر مواجه می کند نیز کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد هدف این تصمیم اتحادیه اروپایی مقابله با سیاست حکومت‌های پولند و هنگری باشد، چون اخیراً این دو کشور فشار را بر رسانه‌ها و نهادهای غیر حکومتی افزایش داده و لفاظی‌های ضد مهاجرین را نیز تحریک کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال توجه کنید به گزارش های این بخش. فردا سوم ماه می مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. از این روز پیشاپیش در کابل طی محفل بزرگداشت به عمل آمد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این محفل گفت که پس از وقوع حمله اخیر بر خبرنگاران در کابل، پیام رسانه‌ها با گروه‌های تروریستی از حملات هوایی و زمینی در میدان نبرد قوی‌تر و کوبنده‌تر بوده است. خبرنگاران و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز در این نشست گفتند که هیچ گروه تروریستی نمی‌تواند آزادی بیان را در افغانستان محدود سازد. از خبرنگار ما جلال میرزاد میشنویم.
آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان چنانچه که روشن است با تهدیدهای جدی و بی پیشینه روبرو هستند. در کنار این تهدیدها، در یک ماه پسین 11 خبرنگار کشته شدند و بیش از 5 خبرنگاری دیگر زخم برداشتند. اما رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان میگوید که هیچ گروه و یا فرد نمیتواند آزادی بیان را در این کشور محدود بسازد.
دیروز جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی بود. در اوج تمام عرصه‌های این مشکلی که پیش آمده و راه‌هایی که کمک کنه برای تامین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران روش بحث شد و مسئولین امنیتی هدایت لازم گرفتند. در این حال حرف ما معمی بود که همه ما قبول بکنیم که در برابر مردم افغانستان ما ملامت هستیم.
آقای عبدالله از نبود تفاوت میان گروه طالبان، داعش و القاعده سخن میزند و میگوید که حکومت برای تأمین امنیت خبرنگاران و آزادی بیان گامهای جدیتر و عملیتر برخواهد داشت. اما نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران به این باور هستند که بیشترین نیروهای امنیتی افغانستان سرگرم تأمین امنیت مقام‌های دولتی هستند.
هر کسی حیاتش، زندگیش مهم است، اما خبرنگاران بدون از اینکه توجه کنند که شاید خودشان مورد حمله قرار بگیرند و محل حادثه میشتابند. به همین دلیل توقع ما، آرزوی ما، امید ما از حکومتداران ما ای است که بیشتر توجه کنند به خاطر تامین امنیت این افراد جان به کف بدون سلاح، بدون مرمی، بدون تفنگچه و کلشنکوف، بدون بادیگارد. اینا میرن تا گزارش دهی کنند که ما مطلع شویم چی گذشته.
دسترسی خبرنگاران به جزئیات رویدادها و ایجاد محدودیت آزادی بیان از سوی حکومت از موارد دیگری بودند که مسئولان رسانه ها سخت انتقاد دارند.
برای نخستین بار اگر در افغانستان شده، ما به عنوان یک برادر خرد از شما، به عنوان یک خبرنگار تقاضا میکنم که شما یک حادثه تروریستی را که کمیسیون ایجاد میکنین حداقل نتایجش را با مردم افغانستان شریک بسازید. هیچ حادثه تروریستی در افغانستان تا امروز ما گزارش دقیقش را نمیدانیم.
مسئولان رسانه ها و خبرنگاران به این باور هستند که آزادی بیان در این کشور با قربانی های زیاد به دست آمده و محدود ساختن این پدیده خواب است و خیال.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدها تن از کارگران ولایت هرات به مناسبت روز جهانی کارگر در آن ولایت مظاهره کردند و از حکومت خواهان فراهم سازی زمینه کار شدند. این کارگران میگویند وعده خلافی سران حکومت وحدت ملی در راستای اشتغال زایی باعث گردیده تا شمار زیادی از جوانان بدون اشتغال به صفوف مخالفین مسلح دولت بپیوندند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
نگرانی از نبود کار این روزها در بین باشندگان و کارگران ولایت هرات بیشتر از هر زمان دیگر شدت یافته است. این موزل از افراد بی سواد شروع تا فارغ التحصیلان پوهنتون ادامه دارد. روز چهارشنبه نیز صدها کارگر هراتی با مسئولان اتحادیه ملی کارکنان در این ولایت به مناسبت تجلیل از روز جهانی کارگر راهپیمایی کردند و نگرانی خود را از این وضعیت اعلان داشتند. محمد آصف حیدرزاده، رئیس اتحادیه ملی کارکنان در هرات:
بیکاری بیداد میکنه، بیعدالتی بیداد میکنه. ما بیرون شدیم که دفاع کنیم از حقوق حقیق و مواد که قانون بریم اجازه داده که از حق مدنی خوما بتونیم دفاع کنیم.
شماری از کارگران معترض با انتقاد شدید از دولت، سران حکومت را در زمینه اشتغال زایی برای شهروندان کشور به بیتفاوتی متهم کردند و گفتند که از چندین ماه به این طرف بیکارند. به گفته آنان، رهبران حکومت وحدت ملی در راستای عملی کردن به وعده هایشان صادق نیستند و در جریان چند سال اخیر هیچ اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت کار انجام ندادند.
ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم که زمینه کار به جوانای افغانستان که بیشتر از 75% بیکارن برای از اینا آماده بسازم.
اول بیا کار بودیم، همین شب برفتم مخالفین 2-4 سال همینجا، بس بیام به دولت. بعضی میبینم کار بیکاری است، هم مجبور به دولت بری، هم مجبور به طالب بری، یا در کشور ما بیکاری.
آگاهان امور در هرات نیز به این باورند که افزایش بیکاری سبب شده است تا گروه های هراس افکن با سربازگیری در ولایت افغانستان ناامنی ها را شدت ببخشند. عبدالقادر کامل، آگاه امور به رادیو آشنا صدای امریکا، گفت:
یکی از جمله عواملی که افغانستان را در مدار بران قرار داده انمی مسئله فقر و بیکاری است که استخبارات منطقه و یک تعداد گروه های دهشت افغان از بین قشر فقیر بیکار و گرسنه مردم افغانستان سربازگیری میکنند و با گذشت هر روز به خاطر تقویت صفوف خود از اینا استفاده ابزاری میکنند.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت که هر روز افراد بیکار از ولایت‌های غربی به هرات که یکی از کلان شهرهای افغانستان است می‌آیند و آمار بیکاران نیز افزایش می‌یابد.
به هر اندازه که ما ایجاد فساد شغلی بکنیم، به همون پیمانه شاهد رجوع جوانان از دیگه ولایت بیسو هست. به خاطر نیاز است که برنامه‌های درازمدت به خاطر رفع بیکاری در سطح کشور سنجیده بشه.
بر اساس آمار اتحادیه ملی کارکنان، بیش از 80 هزار کارگر حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای در ولایت هرات زندگی می‌کنند که تنها 30% آنها دارای شغل دائمی هستند. بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان در حال حاضر 2 میلیون افراد واجد شرایط کار شغل ندارند و میزان بیکاری در این کشور به 24% می‌رسد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولی هم توجه کنید به گزارش دیگر از افغانستان. محصلین پوهنتون بامیان با انتقاد از حکومت و وزارت تحصیلات عالی میگویند که آنها به دلیل نداشتن لیلیه، برق، آب و سایر امکانات با مشکلات زیادی در آن ولایت مواجه هستند. تعدادی از محصلین از کیفیت پایین درسی، نبود صنوف مجهز درسی و بی‌توجهی مقامات نیز شاکی هستند. بیاین که موضوع بیشتر از ظفر بامیانی بشنویم.
نبود کادرهای علمی، کیفیت پایین درسی، نبود آب آشامیدنی صحی، نبود کتابخانه، اینترنت کلاب، نداشتن لیلیه و ترانسپورت از جمله مشکلات است که به گفته محصلین پوهنتون بامیان فراراه تحصیل آنان قرار دارد. به گفته برخی از محصلین بامیان بی‌توجهی مسئولان بر رفع این مشکلات سبب شده است که بسیاری از محصلین ولایات دوردست تحصیل را ترک کنند. همکنون هزاران محصل پوهنتون بامیان به دلیل نبود لیلیه در اتاق‌های نمناک و کرایی به سر میبرند. محمد واثق حسینی و مستوره علیزاده دو تن از محصلین پوانتون بامیان.
لیلی اصلا نیست. اگر لیلی هم هست، لیلی استاندارد نیست. لیلی است که فقط یک دونه ساختمان است و دو نفر اونم زندگی میکنه. برق نداره، آب نداره به هر صورت. و همچنین ساختمان تعمیرها بعضیش یک چند دونه جدید درست شده اما تعمیرایی که در پایین است آسیب دیده. کتابخانه ما کتابخانه مجهزی نیست. ما از اینترنت برخوردار نیستیم. این مشکلات که ملموس است، همه دانشجویان دیدن و میبینن. فضای سبز نداریم در دانشگاه ما. وقتی اینجا ما احساس میکنیم در یک دشتی، در یک کویر، در یک کوهستان آمدیم. یعنی اون حسی که آدم یک دانشجو باید داشته باشه در داخل دانشگاه بیا، نه به لحاظ فیزیکی و نه به لحاظ روحی، اون نشاط علمی که باید دانشجو داشته باشه که داخل دانشگاه باشه، اون نشاط در دانشگاه وجود نداره.
خیلی چیزهای دیگر هستم که میخوایم. ما یک اینترنت کلاب میخوایم. اینترنت کلاب کافی نداریم، کتابخانه کافی نداریم، محیط سبز نداریم، پارک برای ورزش نداریم. ما این کمبودهایی هست که ما داریم و از وزیر میخواهیم که برای ما امکانات مهیا بکنه.
برخی از دختران محصل در پوانتون بامیان از نبود پارک ورزشی، نبود مکان مطالعه، نبود ترانسپورت انتقاد دارند. به گفته آنان نبود ترانسپورت آنان را مجبور می‌سازد تا روزانه نزدیک به 5 کیلومتر فاصله را پیاده طی کنند. دانشجویان پوانتون بامیان از مقامات وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند تا برای بهبود کیفیت درسی امکانات بهتری برای آنان فراهم گردد. اما وزیر تحصیلات عالی افغانستان از حل اکثر این مشکلات در جریان سال جاری خبر داد. نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی افغانستان در مراسم معرفی رئیس جدید پوانتون بامیان گفت:
ما با تشکری از خدماتی که خانم خاوری انجام دادن اینجا، ما اونا را به بورس دکترا معرفی کردیم. اونا میرن بر تحصیلات عالی دکترا خود. طبیعیه که باید کسی در جایش باید بیای وظیفه را انجام بده. و در قسمت مشکلات محصلین ما ان شاء الله اون را توجه جدی میکنیم، در قسمت آب آشامیدنی و هم در قسمت لیلیه هاشون. ما قبلا هم تذکر دادیم ان شاء الله اقدامات روی دست است و مشکلاتشان حل میشه.
مقامات محلی بامیان نیز گفتند که در حال حاضر کار ساخت دو لیلیه برای محصلین پسر و دختر جریان دارد و به زودی تکمیل خواهد شد. بر بنیاد آمار رسمی همکنون بیش از 7000 محصل در رشته های علوم اجتماعی، زمین شناسی، زراعت، تعلیم و تربیه از ولایات مختلف افغانستان در پوانتون بامیان آموزش میبینند که بیش از 40% را دختران تشکیل میدهند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به برنامه خبری رادیو آشنا گوش میدید. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده گفته است که تلاش خواهد کرد تا دیپلماسی آمریکا را رونق ببخشد و وزارت خارجه را برای کسب دوباره موقف و قدرتش کمک کند. آقای پامپیو این سخنان را دیروز با آغاز نخستین روز کاریش در مقر وزارت خارجه بیان کرد. جزئیات بیشتر سخنان او را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
مایک پامپیو وزیر خارجه جدید آمریکا در روز اول کارش مورد استقبال گرم کارمندان وزارت خارجه قرار گرفت. جان سولیوان معین وزارت خارجه آمریکا آقای پامپئو را یک شخص توصیف میکند که همزمان دارای چندین مهارت میباشد.
ما یک قمندان زرهدار را با خود داریم، کسی که بعداً به فاکولته حقوق پوهنتون هاروارد رفت و بعداً برای مجله حقوقی آن پوهنتون انتخاب شد.
معین وزارت خارجه آمریکا می افزاید که آقای پامپئو یک مخالف نیرومند رقبای ایالات متحده خواهد بود. مایک پامپئو پس از انتخاب شدن به مقام وزارت خارجه کارش را حتی قبل از ورود به دفترش با یک سفر به اروپا و شرق میانه آغاز کرد.
من در سخنانم به کنگرس گفتم که وقت اندک را در دفتر کارم سپری خواهم کرد.
آقای پامپئو اضافه کرد که او سفرهای زیادی را در پلان کاریش دارد و دیپلمات‌های زحمتکش آمریکا را در سرتاسر جهان تشویق خواهد کرد.
هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا باید در هر گوشه و کنار جهان حضور داشته باشند و به نمایندگی از این کشور ماموریت‌ها را انجام دهند. هدف من این است که با شما در رسیدن به این مقصد کمک کنم.
نیل گاردنر، یکی از متخصصین سیاست خارجی در مورد آقای پامپئو چنین میگوید:
فکر
میکنم که حضور پامپئو در جهان به مراتب بیشتر از ریکس تیلرسن احساس خواهد شد و کسی است که فکر میکنم رئیس جمهور نیز با او گوش خواهد داد.
اما تامس هل، تحلیلگر در اینستیتیوت بروکینگز، میگوید که وزیر خارجه جدید ضرورت دارد که در کنار مسائل جهانی با نظام درونی وزارت خارجه نیز باید رسیدگی کند.
فکر میکنم که او باید فراتر از اعاده دیپلماسی آمریکا قدم بگذارد. او ضرورت دارد که در کنار مبارزه با رقابت‌های درونی وزارت خارجه، نظام این وزارت را عصری سازد.
انتظار می‌رود که رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز جهت اشتراک در مراسم تحلیف مایک پامپئو امروز برای نخستین بار به وزارت خارجه آمریکا برود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جیم ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، در رابطه با موج اخیر حملات در افغانستان گفته است که آمریکا در کنار مردم و دولت افغانستان می ایستد. آقای ماتیس که بروز سه شنبه در پنتاگون میزبان وزیر دفاع مقدونیه بود، در صحبت با خبرنگاران گفت که آمریکا شدت گرفتن جنگ در افغانستان را پیش بینی میکرد. از ژیلا نوری میشنویم.
ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، بروز سه شنبه در پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میزبان وزیر دفاع کشور مقدونیه بود. خبرنگاران در نشست میان دو وزیر دفاع از ماموریت افغانستان بعد از واقعه مهلک روز دوشنبه در کابل که در آن حداقل 25 تن کشته شدند، سوالهایی را از این دو وزیر نمودند. رودمیلا شکرینسکا، وزیر دفاع مقدونیه، بیان نمود که کشورش تحت ماموریت به رهبری ناتو در قبال افغانستان متحد است.
ما در اصلاحات مهم دفاعی که قویاً توسط ایالات متحده حمایت می شود شامل هستیم. ما تعهد خود را به سمت مأموریت به رهبری ناتو در افغانستان افزایش بخشیدیم. این موضوع را که یک همکار متعهد و قابل اعتماد هستیم به ثبوت رساندیم و هدف ما این است که عضو این پیمان شویم.
زمانی که از آقای ماتیس روی واقع بمبگذاری انتحاری دوگانه در کابل سوال شد و اینکه در آن حداقل 9 خبرنگار کشته شدند، آقای ماتیس گفت که تروریستان درک کردند که از طریق برگه‌های رأی پیروز نمی‌شوند و به همین دلیل و بمب روی آوردند.
بدبختانه گاهی آنها قادر به انجام آن میشوند، چرا که گروه های تروریستی درک کردند که با برگه های رای برنده نخواهد شد و به بمب‌ها روی آوردند. این کار است که آنها میکنند. آنها مردم بیگناه را میکشند و ما در کنار مردم افغانستان و حکومت آن ایستاده‌ایم و ماموریت ناتو ادامه خواهد یافت، در حالی که ما آنها را به سمت رای حل سیاسی میکشانیم.
آقای ماتیس در پاسخ به سوال اینکه آیا اوضاع طوری که برخی میگویند در حال بهبود است یا خیر گفت:
اولا من فکر نمی‌کنم که این پیام از این امارات داده شده باشد و یا من از آن حمایت کرده باشم. ما در ماه آگوست سال گذشته گفته بودیم که ناتو به رهبری خود ادامه خواهد داد. ما می‌دانستیم که جنگ دشواری پیش رو است. کشتار ژورنالیستان و مردم بیگانه شواهد آن است و ما علی آن هستیم. اردوی افغانستان در حال ظرفیت سازی است و آنها توسط نیروهای ویژه و مربیان ناتو حمایت و مشوره دهی می شوند. به همین دلیل دشمن قادر نبود است تا مراکز ولسوالی ها و ولایت را تسخیر کند و یا در آن پیشرفت کند.
مسئولیت بمبگذاری انتحاری دوگانه شهر کابل را گروه داعش بر عهده گرفت و این واقعه با تقبیه جدی و شدید جامعه بین المللی مواجه شد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voa.
شنوندگان عزیز، گروه های حقوق بشر از بدتر شدن وضع آزادی مطبوعات در افریقای شرقی هشدار می دهند. در حالی که کشورهای مانند اریتریا و سودان به گونه دائمی در پایین ترین سطح از لحاظ آزادی مطبوعات قرار دارند، فعالان می گویند در چند سال گذشته در تمام این بخش قاره افریقا به شمول کشورهای مانند کینیا و تانزانیا وضع آزادی مطبوعات رو به نزول است. دانیل شرف از نایروبی گزارش دارد که همکار ما عبدالواجد عادل تقدیمتان می کند.
مقامات اتیوپیایی اسکندر نگاه، یکی از ژورنالیستان این کشور را 9 بار به اتهام خیانت، دهشت افغانی و نسل‌کشی توقیف کردند. اما نگاه می گوید که او از نوشتن مطالب انتقادی در مورد حکومت دست بردار نخواهد بود.
Without freedom of expression has freedom is just not possible.
بدون آزادی بیان آزادی ناممکن است. آزادی از اینجا آغاز می‌یابد. باید بتوانید آنچه در ذهن دارید بیان کنید.
آخرین بار نگاه در 5 اپریل از بند رها گردید و آن وقتی بود که صدر اعظم جدید با کارش آغاز کرد. این موضوع یک اندازه امیدواری را بیشتر ساخت. اسکندر نگاه می‌گوید
He has given us promise. We need
او به ما امید بخشید. ما نیاز داریم تا او به این وعده‌اش وفا کند. اما تا حال ما در عمل کدام چیزی را ندیدیم.
در سرتاسر افریقای شرقی قوانین ضد دهشت افغانی و تهدید به امنیت ملی اغلباً جهت خودسانسوری و محدودیت مطبوعات به کار گرفته می شود. جوان نیان یوکی، آمر منطقوی سازمان عفو بین‌المللی می گوید
وقتی با کنیا، تانزانیا، رواندا و بروندی تاسه 4 سال گذشته می اندیشیدید، نگین قاره پنداشته می شدن. شما می دانید که هر کس از کشورهای افریقای غربی می گفتن چرا ما از مردم افریقای شرقی فرا نگیریم. اما به فکر من این اشتیاق دیگر وجود ندارد و کشورهای غربی حالا از اظهار اشتیاق خودداری کرده، عوض آن باید سوالهای سخت را از ما بپرسند.
در تانزانیا رسانه هایی که کارکردهای حکومت را مورد سوال قرار دهند مسدود ساخته می شوند. هلن کیجو بسمبا از مرکز قوانین و حقوق بشر در تانزانیا می گوید
تعدادی از نهادهای خبری وجود دارد که 3 بار مسدود شدند. برخی از آنها برای چندین ماه، تعدادی نیز برای ابد.
در یوگاندا شبکه حقوق بشر برای ژورنالیستان ویدیوی را از پلیس به نشر سپردند که به خبرنگاران حمله‌ور می شود. گروه های حقوق بشر می گویند که پلیس در صدر تخطی کنندگان از آزادی بیان در 2017 قرار داشت. رابرت سمپالا از شبکه حقوق بشر برای ژورنالیستان یوگاندا می گوید
پلیس سابقه خوبی در این مورد ندارد. از 113 قضیه خشونت علیه ژورنالیستان 83 قضیه آن که 73% می شود توسط پلیس انجام داده شده است.
اما امیلیان کیما سخنگوی پلیس یوگاندا این مطلب را که پلیس در این مورد معافیت دارد تا به مطبوعات بتازد نمی پذیرد.
ما آنها را به محکمه کشانیده ایم. ما آن قضایا را پیگیری کرده ایم. محاکم آنها را مجرم شناخته است و به جزا محکوم کرده است. این عزم پلیس را در این مورد نشان می دهد.
مطبوعات در این منطقه از افریقا مبارزه را آغاز کرده است تا محدودیت های قانونی و فشارهای حکومت را کاهش بخشد. در طول این ماه 4 رسانه به رسم اعتراض دست از نشرات کشیدند و به این ترتیب انتقادهای شدیدی را به بار آوردند. جوان نیان یوکی، آمر منطقوی عفو بین‌المللی می گوید
شهروندان باید بیستند و خود را مالک آزادی مطبوعات سازند و این یگانه راهی است که آنها را بیشتر انکشاف می دهد. آنها را محافظت می کند و حقوقشان را محفوظ می دارد. آزادی مطبوعات آزادی هر شخص عادی در این منطقه بوده می تواند.
مردم به خاطر جدی بودن موضوع به پا خواستند. از این سبب به گفته نیانیوکی دلیل برای خوشبینی وجود دارد.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.